اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان. سرقت یکی از بزرگترین دغدغه‌های ما انسان هاست. هر بار که ماشینمون رو کنار خیابون پارک میکنیم یا خونمون رو به قصد گردش و تفریح ترک میکنیم، میترسیم که وقتی برگشتیم چیزی که جا گذاشتیم سر جای خودش نباشه. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به بهترین درهای ضد سرقت بشنوید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده، نمیرسید کتابی بخونید، روزنامه بخرید یا مجله ورق بزنید، کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه ای کتاب خوندن رو برای شما نمیگیره. کدام کشورها بیشترین آمار سرقت رو دارن؟ نقطه ضعف ما ایرانی ها در انتخاب سازوکارهای امنیتی و درب خونه ها و محل کارمون کدوم نقطه ضعف و دزدان چطور از این نقطه ضعف استفاده میکنن؟ بهترین توصیه ها برای ایمن سازی ورودی های محل کار و منازل کدام توصیه ها هستن؟ اینها و البته خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. برنامه رو آغاز کنیم. تو این چند ثانیه وحید دهدیلانی مهندس متالورژی هم به ما پیوست در استودیو. آقای دهدیلانی سلام به شما و روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و به تب به خوبی به پایان برسونیم.
متشکرم. میگن هر کشوری که آمار سرقت بالاتری داره بازار بهتری به حساب میاد برای کسانی که سیستم‌های امنیتی میفروشند، گرفته از درهای ضد سرقت تا هر سیستم الکترونیکی دیگری که بتونه جلوی سارقین رو بگیره و مانعشون بشه از وارد شدن به منازل و محل و اماکن کاری. چجوری وضعیت آمار و ارقام تو کشور ما و کشورهای دیگه؟ ضمن اینکه قبل از اینکه بیایم داخل استودیو، ما بیرون داشتیم یه گپی می‌زدیم راجع به یه مقدمه‌ای که مربوط می‌شد به این تاریخ توسعه دادن فناوری‌های اینچنینی متناسب با آمار سرقت. از شما می‌شنویم.
خواهش میکنم. بله، متاسفانه دقیقا همینجوری شما فرمایش میکنین. یه جوری ما فعالان حوزه امنیت و امنیت درهای ضد سرقت متاسفانه یه جوری با سارقین همکاری، یعنی اونا بعضی موقع باعث میشن که ما نوآوری کنیم، بعضی موقع اونا جلو میفتن، ما 3 سالی ازشون سبقت میگیریم، دوباره متوجه میشیم که ای بابا دوباره اونا یه تریک جدیدی، یه ترفند جدیدی زدن و ما باید خودمون آپدیت کنیم.
یعنی حیات اقتصادیتون با هم وابسته است، مثل جلوبندی سازه و دست انداز سازه.
دقیقاً. یه همزیستی مسالمت‌آمیز داریم ما هم انجامش میدیم که بله ولی فرمایش شما اینن درسته. بر فرض مثال من یه مثال داخلیشو بیارم، یک بار ما برای فروش مثلا درپای ضد سرقت به نمایشگاه کیش رفته بودیم، من دیدم که خیلی با موفقیت نبود این پروسه. بعد متوجه شدیم که اصلا مقوله سرقت دغدغه اونها نیست توی اونجا، یک جزیره محدوده که از چهار طرف. ولی خب هر چی آمار سرقت بالاتر باشه تو هر کشوری، تاریخچش هم که اگر شما ببینین حدود 30 سال پیش ایتالیایی ها. ما دو تا کشور داریم توی اروپا که خیلی اینا توی سرقت بهترین سارقای اروپا رو دارن. اولیش ایتالیاست، بعد ترکا هستن، ترکای ترکیه که اول مخترع و مبدع این درها هم ایتالیایی ها بودن که اومدن گفتن که اوکی تا اون موقع همه درها حالت چوبی یا حالا MDF یا هر چی که بود ما بیایم چیکار کنیم. قدیما هم درهای آهنی استفاده میشد، در واقع اومدن آهن رو بردن داخلش و ایمنی رو افزایش دادن و زیبایی رو بهش اضافه کردن.
یعنی در واقع ظاهر همون ظاهر درب چوبی است با همون زیبایی های خودش، اما از درون یک چارچوب آهنی وجود داره که ورودی رو محافظت میکنه.
دقیقا هم چارچوب آهنی هم استراکچر لنگه، یعنی ساختار داخلی لنگه هم فلزه، یعنی اگر شما قسمت چوبیشو لخت بکنین در بیارین کاملا یک دره با چارچوب فلزی و لنگه تمام فلز میبینید.
لنگه چیه؟
لنگه همونی که باز شد، چارچوبی که به دیوار هست، لنگه اونی که لولا باز میشه و بسته میشه، دو تا قسمت تقسیم شده تشکیل شده این حالا. اینی که عرض کردم خدمتتون به این حالت باشه، این زمانیه که استاندارد باشه. یعنی منتها مزیت این درپا چی بود که اصلا رونا، چون قدیم هم ما درهای آهنی داشتیم میتونستیم هم محکمش کنیم، مردم زیبایی هم از اونجایی که براشون مهمه رفتن سراغ این، واقعا ابتکار خوبی بود در این حال که زیبایی در چوبی رو داشت، اومدن امنیت رو هم بردن داخلش. ولی متاسفانه این یه پاشنه آشیل این درپام هست، چون اون استحکام و زیباییشون استحکامشون داخل درپ هست و دیده نمیشه از نظر مصرف کننده، متاسفانه میتونه ادعایی که میکنن وجود نداشته باشه. اون استحکامی که فروشنده تولید کننده داره ادعا میکنه که در من فلان ورقو داره و فلان ساختار رو، میتونه نباشه. اینجا باید حالا بحث این مطرح بشه که ما سازمان ناظری نداریم، اتحادیه سندیکای استانداردی که ببینیم
واقعا نداریم.
ببینین یعنی خیلی جالبه، اگر شما با دستاندرکارهای درب ضد سرقت ایران، البته اولا که بذارید من عرایض قبلیمو تکمیل کنم، این اختراع این درپا مال ایتالیایی ها بود، بعد ترکا به سرعت اومدن و حدود 20-22 سال پیش شروع کردن این صنعت رو وارد کشورشون کردن و ما هم توی حدوداً 10 سال یا 11 سال پیش یه ورود خیلی موفقی داشتیم. الان ما خودمون نزدیک ترکیه داریم تولید میکنیم این درپا رو از نظر تعداد، ولی دقیقاً تکنولوژیش رو کپی کردیم ما هم از کشور ترکیه، ولی الان به خوبی خودشون هم بعضی موقع میتونیم تولید کنیم. صحبتی که این وسط اتفاق افتاده اینه که هر کسی که شما با دستاندرکارهای صنعت درب ضد سرقت صحبت میکنی هیچ چیزی نیست. مثال میگم، شما استاندارد یورو داریم بر فرض، یورو 4 یورو 5، هیچ چیزی نیست که مشتری وقتی میره توی راسته درب ضد سرقت فروش ها بگه آقا من درب مثلا استاندارد گرید 5 میخوام یا 4 میخوام.
و این یه چیز ملیه که کشورها برای خودشون تعریف کردند ولی ما اینو نداریم.
جالبش اینه که حتی خود ترکیه ها همین رو ندارن، یعنی میخوان از استحکام کام درب باشون صحبت کنن، میان از تعداد زبانه صحبت میکنن، از وزن درب صحبت میکنن که درب من چند کیلوه، خب چند کیلو بودن درب. و متاسفانه این فرهنگ غلط دقیقا هم به ما منتقل شده و متاسفانه اخیرا توی جایی که ما از طرف اتحادیه دعوت شده بودیم برای اینکه ببینیم چیه، خورده زایات رو داخل درب ضد سرقت گذاشته بودن
که وزن درب بیشتر بشه،
پس این معیار خوبی برای ایمنی نیست. تنها کشوری که ما توی مسافرت که برای نمایشگاه امنیتی داشتیم ایمنی، اونجا متوجه شدیم که ایتالیایی ها قشنگ و اینو به صورت کلاسیک کلاس بندی کردن، از کلاس یک تا کلاس پنج دارن میگن. و جناب یغدایی عزیز خیلی جالبه که من ازشون پرسم کلاس، یک مؤسسه ای دارن خیلی معتبر که به درب تولیدی شما کلاس بندی میده، میگه شما کلاس یک هستین، بله. سه، چهار یا پنج. من ازشون شاید جا داره که اینجا مسئولین چیز کنم، با توجه به اینکه ما تولید خیلی انبوهی داریم از این درپا و تولید از نظر تیراژ خیلی بالاست، ما باید به این سمت بریم.
بریم که یه استانداردی داشته باشیم. بریم یه برنامه بشنویم بیایم. همچنان آقای مهندس دهدیلانی از فعالان حوزه امنیت و درپای ضد سرقت اینجا هستن و توضیحات بیشتر به ما خواهند داد.
This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government.
Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge.
شما اجازه دارید تا هر سال در یک شب از ساعت 7 غروب الی 7 صبح به قتل و جنایت بپردازید. ما این آزادی را در اختیارتان می‌گذاریم تا عقده‌های یک ساله تان را خالی کنید و باقی روزهای سال خشونتی در جامعه وجود نداشته باشد. این یک بیانیه رسمی از طرف دولت برای شما مردم است و همه ملزم به رعایت آن هستند. اگر تمایلی به شرکت در مراسم خشونت سالانه ندارید، به شما اجازه داده می شود که در خانه خود مجهز به سیستم امنیتی انتخابیتان بمانید. اما مسئولیت حمله سارقان و جنایتکاران به هیچ وجه به عهده دولت نمی باشد.
Mr. Falk, James Sandler.
Hey, Mr. Sandler.
I talked to John over at repairs and he took care of it. It's all fine. The system is working without a hitch and you're going to be locked in tight tonight.
Thank you, sir.
All right, Mr. Falk, safe night.
من تلاش میکنم امنیت تو و خانوادت رو در روز پاکسازی تامین کنم. من میتونم لحظه به لحظه تو رو در جریان وضعیت خونت بذارم. من تمام اطلاعات رو از وسایل و حسگرهای امنیتی بیرون و داخل خونه دریافت میکنم و میتونم اونها رو به تو منتقل کنم. اگر حادثه‌ای برای خونت رخ بده قبل از همه تو خبردار میشی. من قادر به تشخیص چهره هستم و میتونم صورت آبران و همسایه ها رو شناسایی کنم و از افراد غریبه که به خونه نزدیک میشن به خوبی تفکیک کنم. من هوش مصنوعیم.
تا چند سال پیش تصور نمی‌کردیم روزی برسه که گوشی‌هایی در اختیار داشته باشیم که به کمک سنسور اثر انگشت و تشخیص چهره فقط در خدمت مالک اصلیشون باشن، چه برسه به اینکه به کمک اینترنت تمام خونمون رو هم هوشمند کنیم. هوش مصنوعی امروز این امکان رو داره که با یک رایانه و نرم افزار به خصوص و با لینک شدن به دوربین‌های اطراف خونه با صاحب خونه یا پلیس در ارتباط باشه، خیلی دقیق‌تر از نیروی انسانی یا همون سرایدارهای همیشگی خونه‌هامون، و به این ترتیب آمار دستبرد رو تا حد زیادی کاهش میده. اما اگر هزینه راه اندازی چنین سیستمی دارید، یادتون باشه دوست‌ها هم از هوش مصنوعی عقب نیستن. اونها هم هکرهایی دارن که میتونن با هک کردن سیستم امنیتی، کنترل در برقی، دوربین امنیتی یا سیستم خودکار تهویه هوا رو در دست بگیرن. یا ممکنه دوست‌های باهوشی باشن که با ترفندهاشون شما رو وادار کنن با رضایت کامل به خونه بیارینشون، یا اونقدر خشن باشن که به قیمت چوب و چماق و اسلحه به خونه حمله کنن. فیلم دپرج یا پاکسازی محصول 2013 با بازی ایتن هاک رو به خاطر بیارید. حتی یک متخصص که سالانه سیستم‌های امنیتی زیادی به فروش میرسونه هم ممکنه در صورت وجود روز پاکسازی از شر سارقان و جنایتکاران در امان نباشه.
شنونده کاوشگر هستید و داریم با شما راجع به سرقت و راه‌های پیشگیری از اون صحبت می‌کنیم. آقای مهندس تهدیلانی، شما در مورد ایتالیا با ما صحبت کردید که آمار سرقت قابل توجهی داشت، بعد ایتالیایی‌ها درهای ضد سرقت رو طراحی کردند و اختراع کردند، این فناوری وارد ترکیه شد و امروز ما داریم تقریبا بر اساس همون فناوری در تولید می‌کنیم، از نظر تعداد نزدیک به کشور ترکیه، اما متأسفانه ما هم مثل ترک‌ها استاندارد خاصی نداریم برای اینکه بتونیم کیفیت سنجی بکنیم در. قبل از اینکه بقیه توضیحات شما رو بشنویم، سوال من اینه که بعضی اعتقاد دارن که شما هر چی که بذارید در ورودی خانه دزد اگر دزد باشه بازش میکنه. آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی همیشه دزدا یه گام جلوتر از کسانی هستن که سیستم‌های امنیتی طراحی میکنن؟
اشاره خوبی کردین. دقیقا من تو ادامه حرفام که خواستم کلاسفندی رو بگم به همینجا. یه صحبتی هست توی امنیت فروش ها به اصطلاح لوازم امنیتی، میگن هیچ دربی و هیچ خزانه، حتی درب خزانه هم باشه، دربی که باز نشه وجود نداره. منتها دلیلی که اومدن این کلاسبندی رو کردم دقیقا به هم، من ازشون پرسیدم که شما کلاسبندیتون رو بر چه معیاری داریم میکنین، یک در کلاس یک، یک در کلاس پنج. خیلی جالب بود. سه تا آیتم رو اینا دارن میگن. یکی بله. زمانه، زمانی که سارق لازم داره تا بتون از این در رد بشه. دومی ابزار و مهارت سارقه، با چه ابزاری میتونه از این در رد بشه و چقدر دزد ماهره. خیلی سومین آیتمش هم خیلی جای صدای ایجاد شده ای که توی این تخریب جهت عبور اتفاق میفته، چند دسیبل صدای ایجاد میکنه که بتونه از این در رد بشه. من مطمئنم این رایز منده رو حتی تولید کننده های درب ضد سرقت تو کشور ما هم نمیدونن. و مثال دارم میگم، شما اگر یک باقی بیرون شهر داشته باشین، قوی ترین کلاس 5 ایتالیایی رو هم که بخواین شما بذارین اونجا، طرف با یک سنگ فرز، بالاخره ورق داخلش دو میره، یک سنگ فرز ورداره از وسط ببره برای خودش یک راهی باز کنه، درسته؟
ماله.
پس این ما نمیتونیم بگیم که این درب ایمن نیست، باید ببینیم کجا داریم از این درب استفاده میکنیم. منتها این قسمت بعد قضیه بود که شما فرمودین همیشه یک قدم جلو هستن، نخوشبختانه اینجوری نیست. دقیقا من خدمتتون گفتم یه مسابقه است، مثل یه ماراتون میمونه، بعضی موقع اونا جلو میفتن، بعضی موقع ما ازشون میزنیم جلو. یعنی دقیقا یک ماراتون 50 کیلومتریه که این داره دویده میشه دو طرف است. و این چون اونا بخش خصوصی هستن و خیلی خوب دارن خودشون آپدیت میکنن و کلونیایی دارن.
منظورتون سارقینه؟
بله بله، معمولا وقت یعنی اینه چیز، از وقتی که از زندان میان بیرون و یه درجه یک مدرک جدیدی گرفتن، به دانششون افزوده شده. ما همین که دارم خدمت میام 12 سال بود این درپا رو داشتیم میفروختیم توی ایران. خوشبختانه اولا ببخشید من هی پارانتز باز میکنم، 3 نوع سرقت از درپا وجود داره. خدمت شنونده اولا اینو عرض کنم که تمام صحبت‌های ما سرقت از درپ هست. سرقت خودش روش‌های مختلف داره. بعضی جاها پلیس داره میگه که 93% آمار مطمئن نیستم، با شک دارم میگم که 93% سرقت‌ها از در ورودی انجام میشه. پس بله. این برنامه ارزش اینو داره که چون قسمت اکثر سرقت‌ها از اینجا، ما بس ما از کسی که از دیوار بیاد، از پنجره بیاد، از نرده بیاد، اونها مباحث ما نیست. ما فقط از در داریم صحبت میکنیم. این که الان این قسمت که شما فرمودین، مردم رو ما دوست داریم تا یه حدی بترسونیم و هوشیارشون بکنیم، بعدش هم یه دلگرمیایی بهشون بگیم که خیلی آخر جلسه نترسن. این که شما فرمودین میگن هر دری رو میشه باز کرد، روی تئوری همه چیز هست، ما میگیم هیچ چیزی غیر ممکن نیست. ولی این آیتمایی که من خدمتتون گفتم، به طور مثال
دزد رو لو میده به هر حال، اینکه فرصت زیادی ازش بگیره، اینکه ابزار خیلی خاصی مجبور باشه با خودش ببره، اینکه صدای زیادی ایجاد بکنه.
لو غیر از لو دادن مانش میشه، چون آدمای باهوشی ان اکثرن، غیر از اون دل دزدایی که داریم میگیم، دزدای حرفه‌ای، اونها آدمای باهوشن، یک جایی که ببینن گیر میافتن ورود نمیکنن اصلا.
بله.
نگاه میکنن میبینن که چقدر زمان طول میکشه بتونن از این در وارد بشن، به قول خودمون عطاشو به لقاش میبخشن. و
چقدر پیش اومده که مثلا همون در دزدا اشتباه کردن و ما آثار اشتباهشون رو دیدیم، اومدیم دیدیم که یه دیلمی به در خونمون انداختن ولی موفق نشدن در رو باز کنن. این نشون میده که اون درست حساب کتاب نکرده بوده.
همینطور. بله. دقیقاً همینطوره. اینجا می‌خواستم من نوع سرقت‌هایی که از در اتفاق میفته، تو اون چیزی که ما تا حالا دیدیم به 3 نوع روش هست که دنیا داره روش کی. ساده‌ترینش که همون دل دزدا هستن، اینا با نیروی فشار و فورس می‌خوان در رو باز کنن. حالا می‌خوان دیلم بندازن، تنه بزنن، لگد بزنن. بعضی مواقع ما تو تهران شاهد بودیم که عرض راه رو کم بوده، کوریدور اومدن جک هیدرولیکی زده بودن و در واقعا مثل یک کمان لنگش خم شده بود، ولی چون در با کیفیتی بود مقاومت کرده بود. تا حالا هر چی ما باش مواجه بودیم تمشون با نیروی فورس می اومدن و وقتی ما هر کدوم اینا به اصطلاح ضد تاکتیک خودش رو داره، اگر دزدی که میخواد بیاد و با نیروی فشار وارد بشه، ما استراکچر و ساختار داخلی درمون رو ورق بهتری استفاده کنیم، چارچوبمون و حتی نصبمون، به هیچ عنوان ما حق نداریم من نصب رو نادیده بگیریم، چون اگر همین قوی باشه و نصبش با بتون انجام نشه، دوباره اونجا این ضعف رو از خودش نشون میده. این قدیم بود، ما خوشحال می بودیم، هر هفته می دیدیم 10 تا 5 تا 6 تا می اومدن و مشتریای ما خوشحال میگفتن که دزد اومده، کلی با در ور رفتن و نتونسته باز کنه. ما هم خوشحال داشتیم این روش رو ادامه میدیم. اواسط پارسال که بنا به دلایلی آمار سرقت خیلی رفت بالا و اینا هم خدمتتون عرض کردم که باسوادتر شدن، ما به مرحله دوم سرقت رسیدیم که یکم اینا باسوادترن، بهش میگن سارقان توپی زن. نیومدن از اون روشی که با فشار و تنه زدن و نمیدونم چیز وارد بشن، میومدن قفل ها و سیلندر ها رو تخریب میکردن و از اونجا تمام امنیتی که ما ایجاد کرده بودیم رو به راحتی میتونستن باز کنن.
بله.
و خیلی زمان سرقت های پایین بودن، یعنی 5-6 ثانیه ما 5-6 دقیقه متوجه شدیم که درایی که 10 سال بود باز نمیشد و دارن باز میکنن. سریع اینو بررسی کردیم، به کارخونه ها دادیم، اطلاعاتشو گرفتیم، دنیا دارن چیکار میکنن، روش های مقابله رو باش انجام بدیم. بزنیم محل
بحث روش مقابله چی بود؟
الان اجازه بدیم مرحله سوم رو بگم که خوشبختانه بهش مبتلا نشدیم.
پس این دوتا بود، یکی ورود با فشار، یکی دیگر از بین بردن
توی آگاهی و دزدا بهش میگن توپی زنی. یعنی چی؟ اونجایی که شما کلیدو میندازید رو در، ما بهش میگیم سیلندر. محافظ از سیلندر، روش یه روزتی هست که بهش محافظ سیلندره. با تخریب اونها و شکستن اونها بعدن میومدن از اونجا بازش میکردن یا با یه مغزی دیگه که تو جیبشون بود مینداختن و درو باز میکردن. سومین حالت که خوشبختانه خیلی، یعنی مردم مبتلا بهش نیستن، 99.99% ما همین دوتا روش انجام میشه، اونم ما بهشون میگیم شاه کلید و دزدای خیلی حرفه‌ای. که اونها من فکر میکنم که امروز از بحثمون بذاریم بیرون، یک جواهر فروشی بله. خیلی خاصی باشه یا جایی باشه، معمولا نه اون سواد رو دارن دوستایی که ما تا امروز باهاشون مواجه شدیم و انگیزش هم ندارن، اونا سرشون شلوغه، درآمدهای آنچنانی میخواین، مبتلا به عموم مردم نیست، اونا جاهای خاصی رو میرن، تعدادشون هم کمه. پس من ازتون اجازه میخوام که این دوتا حالت قبلی رو بریم
بیشتر
چی کار باید بکنیم. عرضم به خدمتتون اون حالت در نیروی فورس که هنوزم داره اکثریتش با اون اتفاق میفته، باید چی کار کنیم؟ اینجا با یا استانداردی باید باشد یا اینکه تولید کننده ها مسئولانه تر برخورد کنن، یعنی به خاطر رقابت قیمتی نیام به اصطلاح خودمون از توی در بزنن، از ورقش بزنن، از قفلش بزنن. تعداد زبانه ها خیلی مهمه، قفلی که 6 زبانه داره و قفلی که 18 زبانه داره مقاومتش فرق میکنه. بله. موقع نصبش حتما طلب کنن که با بتون نصب شده.
یه نکته خیلی جالب این که بسیاری از نصبان درهای ضد سرقت در رو با گچ یا ترکیب گچ و سیمان نصب میکنن.
درست نیست، حتما باید بسته ملات پرسیمان ریخته بشه، با چکش‌های پلاستیکی ویبره میشه که این بعدش، چون خود یکی از راه‌هایی که مواجه بودیم تو ترکیه باشه اینه که توی چارچوب در میومدن و جک هیدرولیکی میزدن مثل جک‌های ماشین، چارچوب رو طول زبانه ما حداکثر 2 سانته، اگر این بتونه چارچوب رو 2 سانت به عقب هل بده توی حالت فورس میتونه زبانه ها ول بشه.
بله.
از پشت اون باید بتون باشه مثل بدنه قاف صندوق که نتونه با جکی تو خالی نباشه. حالا گچی که شما فرمودین خوبه، متاسفانه بعضی از همکارا متوجه شدیم با این فوم های پلی اورتان دارن این کارو میکنن. خیلی تمیزه،
با پا قشنگ
خیلی تمیزه، خیلی شیکه. بله. نه حالا با پام که نمیشه، ولی یه جک بذارن همونی که گفتم توی منطقه از تهران روی لنگه زده بودن، اینو میان عرض ورودیمون ماکسیمم 95، یه جک میذارن آروم آروم هندل میزنن و این رو لهش.
فردا بهمون نگن که شما عرض درم گفتید برای کسایی که میخوان جک بسازن. نه، اونایی که میخوان بسازن خودشون عرض در رو بلدن، دارن جکشون هم میسازن. پس نصبش خیلی مهمه و تعداد زبانه ها خیلی مهمه
و
ساختارش خیلی مهمه و این که ما به لحاظ مواد و به لحاظ متالورژیک از اون آلیاژی که باید استفاده کنیم، از مواد ارزان تر و کم استحکام تر استفاده.
دقیقاً همینطوره. متاسفانه همه اینایی که میگیم اینا ایدال ها هست، ولی متاسفانه تو همه جام هست، فقط هم مختص کشورم، به خاطر رقابتی که هست فروشنده ها سعی میکنن که مثلا چون چیزی که دیده نمیشه داخل در، پس از این بزنن. حالا بهش خواهیم رسید که باید چیکار بکنیم. حالا من خیلی به استاندارد و به این نظارت هم اعتقادی ندارم، بعید میدونم، چون از این حرفای قشنگ خیلی زده میشه و
اعتقاد که دارید خوشبین نیستید.
خوشبین نیستم. بله. دقیقاً. بله، ممنون از اینکه تصدیق کردید، چون از این حرفا ما همیشه زدیم و شنیدیم و اتفاقی نه. به نظر من ما آگاهی خریدار بله. رو بالا ببریم که بله. خودش موقع خرید حداقل الفبای خرید رو بدونه که چه نوع دروازه سرقتی باید بخره، یه چیزایی رو طلب کنه بله. از فروشنده.
یه چیزی رو فقط قبل از اینکه بریم برنامه بشنویم من اضافه کنم به فرمایشات مهندس دهلانی. ببینید ما که بگیم ایتالیا استاندارد داره، مثل هر زمینه دیگری، مثل هوانوردی، مثل دریانوردی، مثل راهسازی، این شرکت استاندارد خصوصی هستند، دولتی نیستن. یکی از اشکالات ما در ایران اینه که منتظریم دولت برای همه چیز استاندارد تعیین کنه. مثلا شرکتی مثل DNV یا شرکتی مثل HL که هر جای دنیا شما سکوی نفتی بسازید، کشتی بسازید، بعد یک بازرسی از این شرکت بیاد و اصطلاحاً به قول خارجی ها سرتیفای کنه یا به شما گواهینامه استاندارد بده، این شرکت ها اساساً خصوصی هستند، یعنی اصلاً دولتی نیستن. اینه که اگه یک کسی همت کنه در کشور بیاد یه استارتاپی رو راه بندازه، استاندارد بده به درها، چه بسا همین تولید کنندگان در یا فعالانی مثل آقای مهندس دهلانی و همکارانشون ازش حمایت بکنن که پا بگیره بتونه یه شاخصی رو تو کشور تعیین بکنه. اینا در تمام دنیا هم خصوصی بودن. بریم یه برنامه بشنویم، بیایم و بحث رو ادامه بدیم.
اینجا یه جزیره است، یه جزیره، یه جزیره که نه خب منظورم خونمه، یه محیط امن و سبشار از آرامش. آرامش خب البته اگه امن باشه، اگه امنیتی این جزیره حفظ نشه، دیر نیست که این محلیه با یه مکان عمومی هیچ فرقی نداره. این روزا فناوری‌های جدید که برای تأمین امنیت خانه‌های مسکونی، ویلاها و آپارتمان‌ها به حوزه ساختمان‌سازی معرفی شدند، مبتنی بر نرم‌افزارهای تلفن همراه و سیستم‌های مرتبط با اون هستند. حتما اسمی از گجت‌های خودکار که تو تأمین امنیت منازل کاربرد دارن شنیدید. ابزارهایی که در واقع نسل جدید و پیشرفته‌ای از سیستم‌های امنیتی رو روی تلفن همراه در اختیار صاحب خانه قرار میده. هرچند استفاده از این نوع ابزارها برای تأمین امنیت خانه‌های مسکونی هزینه‌های قابل توجهی را به وجود میاره، اما پروژه‌های ساختمانی چاره‌ای جز همراه شدن با بازار رو ندارن. همونطور که حالا درب‌های ضد سرقت تونستن به بخشی جدا نشدنی و ملزومات ساختمانی تبدیل بشن، و این یعنی نسل امروزی خانواده ها ترجیح میدن تو ساختمان هایی زندگی کنن که امنیت کامل اونها برای اعضای خانواده فراهم باشه. یکی از فناوری های نوین برای تامین امنیت منازل استفاده از نسل جدید پرده های خودکاره که از طریق موتور الکتریکی باز و بسته میشن. پرده های امنیتی که میشه از طریق تلفن همراه حتی از فاصله های دور باز یا بسته شو کرد. به کمک این فناوری امنیتی میشه به طور برنامه ریزی شده پرده ها شبها خودکار بسته شن. با این روش داخل منازل از دسترس افرادی که بیرون از محوطه مورد نظر هستن خارج میشه. آمارا نشون میده هر سال میلیون ها سرقت در نقاط مختلف جهان انجام میشه. کشورها بیشتر از 3 میلیارد دلار هزینه می‌کنند تا به سرقت‌ها رسیدگی بشه و ساختمان‌ها به اندازه کافی ایمن سازی بشن. این مسائل و به علاوه حفاظت از جان و مال خانواده‌ها، اهمیت و لزوم استفاده از فناوری‌های نوین برای تأمین امنیت منازل را نشون می‌ده.
سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان کاوشگر و رادیو جوان پیوستید و دارید این برنامه رو گوش میدید. با موضوع درب جای فامیل دور خالی و داریم در مورد سرقت صحبت میکنیم، اینکه کدام درها در خوبی هستن.
چیزی که اخیراً اومده و باعث شده که کمکمون بکنه تو این زمینه نسل جدید قفل‌های درپای ضد سرقته که در واقع اومده حفاظت الکترونیکی و مکانیکی داره میده، یعنی قفل‌های آژیرداری اومدن ساختن روی درپا میشه گذاشت، دقیقاً با همین حالتی که رو در پامون هست که دو تا کار انجام میدن، هم شوک سنسور دارن، حساس به ضربه هستن، به محضی که دوز میرسه با هر روش، و خوشبختانش اینه که هر دو تا حالت سرقت رو داره کاور میکنه، یعنی چه دوز شما بخواد با فورس ضربه بزنه چه با دیلم بخواد باز کنه، دو تا چی کار میکنه. در واقع ساختار یک قفلیه که یه اختراع جدیدی بوده، ما رو خیلی امیدوار کرده به این که بتونیم ما تو این دو ماراتون ما حداقل یک دو سه سالی بیفتیم جلوتر از دزدا. اینه که یک آژیر روی گذاشتن داخل قفل، به هر طریق این درب اگر باز بشه شروع میکنه با آژیر کشیدن، و اگر ضربه ای بهش بخوره که این ضربه قابلیت چیز داره. و نکته دیگه ای که خیلی به ما امیدواری میده چیه؟ ما به فرض که امروز طبق فرمایش شما، فرض که محال که میگن محال نیست، فرض میکنیم که از امروز با همه تولید کننده ها صحبت کردیم و نظارت کردیم دیگه در بیکیفیت نساختن، درسته؟ اینو چی کار کنیم؟ آمار ما میگه حدود 4 تا 5 میلیون درب ضد سرقت تو مملکت ما تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم تو خونه